آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح سه شنبه 23 قوس سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 12 سپتامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
دمشق می گوید عملیات بازپسگیری حلب به مرحله نهایی نزدیک شده است. برگزاری مراسم تحلیف منشی عمومی جدید ملل متحد و آغاز تحقیقات کنگره آمریکا در مورد ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش‌ها بر علاوه سایر مطالب، گزارش در مورد افزایش مرگ و میرهای ناشی از استفاده از مواد مخدر در آمریکا را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. اردوی سوریه میگوید که با پایان عملیات بازپسگیری کامل حلب از شورشیان سوری نزدیک شده است. جزئیات بیشتر را از ژیلا سمی میشنویم.
جنرال زیدالصالح، رئیس کمیته امنیتی حلب، روز دوشنبه گفت که جنگ در شرق حلب به زودی پایان می‌یابد و شورشیان فرصت زیاد برای دفاع از آن ندارند. این مقام اردوی سوریه افزود که شورشیان یا تسلیم شوند و یا کشته خواهند شد. این در حالی است که آخرین خطوط دفاعی شورشیان سوری در شرق حلب روز دوشنبه توسط نیروهای حکومتی و متحدین آن در هم شکست. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که شورشیان از همه مناطق در شرق دریای حلب پس از چاشت دوشنبه عقب نشینی کردند. در همین حال روسیه که از نیروهای حکومت سوریه حمایت می کند گفته است که از آغاز عملیات بازپسگیری شرق حلب بیش از 2200 شورشی تسلیم شده و 100 هزار غیر نظامی مناطق تحت کنترل شورشیان را ترک کردند.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، از بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه خواست تا به قوانین بین المللی بشر دوستانه احترام بگذارد. پاپ با ارسال نامه‌ای که از سوی سفیر واتیکان به آقای اسد سپرده شد، همچنین خواستار پایان دادن خشونت‌ها در سوریه گردید و همه اشکال افرادگرایی و دهشت افغانی را محکوم کرد. رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار حفاظت غیر نظامیان سوری و رساندن کمک‌های بشردوستانه به آنان نیز شده است. سخنگوی پلیس فدرال عراق از آمادگی هزاران منصوب آن نیرو برای پیوستن به عملیات بازپسگیری موصل از داعش خبر داد. با گفته سخنگوی پلیس فدرال عراق، حدود 4000 منصوب پلیس در 15 کیلومتری موصل جابجا شده و آماده اند تا برای جنگ با داعش بسیج شوند. این در حال است که نیروهای ویژه اردوی عراق توانستند 1/4 حصه موصل را از تصرف داعش خارج کنند. عملیات بازپسگیری موصل وارد نهمین هفته شده و پیشروی نیروهای عراقی به خاطر مقاومت شدید جنگجویان داعش به آهستگی به پیش می رود. ملل متحد می گوید که واقعات سوء تغذیه کودکان در یمن به بلندترین سطح افزایش یافته است و حدود 2.2 میلیون کودک به مراقبت های عاجل صحی نیاز دارد. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف روز دوشنبه گفت که 462 هزار کودک در یمن از سوی تغذیه شدید رنج میبرند که 200% افزایش را نسبت به سال 2014 نشان میدهد. یونیسف افزود که تاکنون وضعیت صحی کودکان در یمن به این اندازه فاجعه انگیز نبوده است. آنتونیو گوتیرس، صدر اعظم پیشین پرتغال، روز دوشنبه به حیث نهمین منشی عمومی ملل متحد حلف وفاداری یاد کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
آقای گوتیرس در مراسم تحلیف خود تعهد سپرد که برای پایان دادن مسالمت آمیز جنگ در مناطق مختلف جهان شخصا تلاش خواهد کرد و اصلاحات گسترده ای را برای آوردن مؤثریت بیشتر در ملل متحد عملی خواهد ساخت. گوتیرز 67 ساله به تاریخ اول جنوریه 2017 جاگزین بانکیمون منشی عمومی کنونی ملل متحد می شود. آقای گوتیرس پیش از این کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهجویان بود. دیپلمات ها می گویند انتظار می رود آقای گوتیرس آمنه محمد وزیر حفظ محیط زیست نایجیریا را باعث معاون خود بگمارد.
کمیته های استخبارات مجلس نمایندگان و سنای امریکا روز دوشنبه تحقیقات در مورد ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را آغاز کرد. این تحقیقات در حال آغاز می شود که دارای استخبارات مرکزی امریکا یا CIA اخیراً طی گزارش گفت که مسکو با حملات سایبری بر سیستم انتخابات امریکا توانست دونالد ترامپ را برنده سازد. آقای ترامپ این ادعای CIA را مضحک توصیف کرده است. سناتور میچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنا و پال راین رئیس مجلس نمایندگان که هر دو اعضای حزب جمهوری خواهند از آغاز تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام حمایت کردند. و خبر اخیر این که عبدالله آریپوف معاون صدر اعظم ازبکستان روز دوشنبه توسط حزب حاکم آن کشور به حیث صدر اعظم ازبکستان نامزد شد. شوکت میرزایف صدر اعظم کنونی ازبکستان پس از برنده شدن انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به زودی به حیث رئیس جمهور جدید حلف وفاداری یاد می کند. حزب حاکم ازبکستان در وبسایت خود نگاشته است که عبدالله آریپوف 55 ساله توانایی آوردن اصلاحات در آن کشور را دارد. آقای آریپوف از سال 2002 تا 2012 میلادی نیز معاون صدر اعظم ازبکستان بود و سپس از آن سمت برکنار شد. اما با درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان در ماه سپتامبر امسال دوباره توسط شوکت میرزایف به حیث معاون صدر اعظم گماشته شد. پایان خبرها.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
اولین گزارش برنامه. دومین نمایشگاه فرهنگی هنری زیر نام اخوت اسوی فرهنگیان بلخ به هدف یک پارچگی مذاهب شیعه و سنی و جلوگیری از نفوذ مفکوره های افرادگرایی به افکار مردم در مزار شریف برگزار شد. میرویس بیژن گزارش میدهد.
در حالی که نگرانی ها از نفوذ ایده های افراطی در بین افکار عمومی افغان ها افزایش یافته است، اما در مقابل تلاش های نیز برای جلوگیری از نفاق مذهبی و نفوذ این گونه ایده ها نیز جریان دارد. پس از عملاتی که بالای نمایش های مدنی و مذهبی شیعیان در افغانستان از سوی داعش انجام شد، مردم از ایجاد نفاق مذهبی نگرانی دارند. هرچند علما و سیاستمداران افغان نیز به نوبه خود مردم را به اتحاد و همبستگی دعوت کردند، اما این بار فرهنگیان در بلخ از طریق برگزاری نمایشگاه فرهنگی هنری تلاش دارند جلو نفوذ دیدگاه‌های افراطی را در بین مردم بگیرند. سید محمد موسوی مسئول برگزاری نمایشگاه در مزار شریف به صدای امریکا گفت:
به این نتیجه رسیدیم که امروز 80% کارهای هنری در قالب تصویر است و دشمن هم داره بالاخره در قالب تصویر و در قالب مدیا داره با ما مبارزه میکنه. پس لازم است برای اینکه جواب درستی در مقابل دشمن داشته باشیم و این وحدت به صورت هنر و به صورت تصویر در اذهان تمامی ما نقش ببنده و انشاءالله که پایدار بماند.
در نمایشگاه فرهنگی هنری 130 اثر نقاشی، رسامی و صنایع دستی از سوی فرهنگیان و شمار از عالمان دینی به هدف یک پارچگی مذاهب شیعه و سنی در بلخ به نمایش گذاشته شده است. نام این نمایشگاه خوبت است و هدف آن جلوگیری از نفوذ دیدگاه‌های افراطی در اذهان عامه می باشد. به باور آقای موسوی، گروه‌های افراطی از تنپوشه‌های رسانه‌ای و تصاویر سعی دارند افکار مردم را به سوی تندروی سوق دهند. بازدید کنندگان دومین نمایشگاه اخوت در بلخ با ستایش از راه اندازی این گونه نمایشگاه ها از مردم می خواهند تا بر اساس اصول اسلامی فرهنگ همدیگر پذیر را در بینشان ترویج کنند. خالق عزیزی و حجت الله از بازدید کنندگان دومین نمایشگاه اخوت در مزار شریف وسط امریکا می گویند:
ما شاهد برگزاری یک برنامه شهروندان مزار شریف هستیم که نشان دهنده اخوت، صمیمیت، روابط، صلح، همدیگر پذیری می باشد.
اخوت نیازی مبرمی مردمی افغانستان هست، کشوری که در حالتی اختلاف و نبرد به سر می برد و مخالفین دولتی افغانستان، مخالفین مردمی افغانستان باید از چنین نمایشگاه ها و چنین همایشگاه ها به ویژه در مناسبت هایی که به مناسبت سالروز میلاد نبی برگزار میشه در واقع باید اینها پند بگیره.
از سوی دیگر به باور آگاهان دینی، گروه های افرادگرا به ویژه داعش تلاش دارند که با استفاده از نام و تنپوشه های اسلامی بر عمل کرد و افکار مردم نفوذ کنند و از این طریق به اهدافشان برسند. سید عیسی حسینی مزاری، یکی از کارشناسان اسلامی به صدای آمریکا گفت ایجاد اختناق و مخالفت بین پیروان دو مذهب تشیع و تسنن در افغانستان می تواند بر تطبیق اهداف افرادگرایان کمک کند.
دشمنان اسلام با تمام توان و قدرت در برابر وحدت مسلمین ایستاده و با ایجاد گروه های تروریستی در دنیای اسلام و در کشورهای اسلامی سعی دارند که بحث شیعه و سنی را مطرح بکنه و اختلافات مذهبی را در بین جوامع اسلامی ایجاد بکنه که برخی مشکلات در گوشه گوشه کشور به وجود آمده و ما میبینیم به دلیل این است که دسته از مردم ما از دین فاصله دارن، از پیامبر و از امامان چیزی اطلاع ندارن و خبر ندارن، یا جاهل هستن، یا متعصب هستن، یا سودجو هستن، یا این که به عنوان عوامل دشمن دارن عمل میکنن. لذا معضلات و مشکلات را فعلا در کشور ما به وجود آورده و ما امیدوار هستیم.
آگاهان دینی در بلخ ما تاکید دارن در صورتی که اصول به مبادی اسلام از سوی عالمان دینی آگاهی درست داده شود، گروه های تندرو موفق به انحراف افکار مردم نخواهد بود. هفته گذشته نیز نشست علمی زیر نام افرادگرایی و افغانستان در کابل برگزار شد. استادان معارف اسلامی در نشست تاکید کردند که افراطیت آموزه دینی ندارد، بلکه یک منبع سیاسی است. استادان معارف اسلامی تاکید کردند در حالی که اسلام دین صلح و برادری است، اما افرادگرایی اسلامی توانسته در برخی موارد از دین سوء استفاده کند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه گزارش را از بامیان خدمتتان تقدیم کنیم، در مورد یک گزارش دیگر برایتان صحبت میکنیم. گزارش درباره برنامه های امتحانی در فرانسه برای مبارزه با افرادگرایی. قرار که شما میدانین فرانسه در جمع کشورهای اروپای غربی بیشترین تعداد جهادی ها را دارا میباشد، اما در بخش مبارزه با افرادگرایی از تمام اروپا عقب مانده. این گزارش است که بعد از این گزارش از بامیان خواهد شنید. علاقمندی ورزشکاران و باشندگان بامیان به ورزش ملی و عنعنوی افغانستان یعنی بزکشی در این ولایت افزایش یافته است. برخی از ورزشکاران از کمیته ملی المپیک افغانستان خواستار توجه جدی و ایجاد میدان بزکشی برای ورزشکاران این رشته در ولایت بامیان شدند. ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا در این مورد گزارش می‌دهد.
بزکشی یکی از ورزش‌های ملی و عنعنوی افغانستان است که در آن 20 الا 30 سوارکار ماهر و جسور که پهلوان و یا چاپانداز نامیده می‌شوند، با یک دیگر روی رساندن نش یک گوساله یا بز به آنچه دایره حلال خوانده می‌شود رقابت می‌کنند. بر اساس برخی روایات تاریخی، بزکشی در افغانستان به قرن 11 میلادی برمیگردد و حال این ورزش در ولایت بامیان نیز علاقمندان پیدا کرده که حداقل هفته یک بار به این رقابت میپردازند.
و این قسمت رشدش رشد خوبی کرده. مثلا یک وقت از بین رفته بود، فعلا که بزکشی در هر جمعه است، در هفته دو روز برگزار میشه، ولی رشد کرده، رشد محلی کرده، رشدی که مثلا ما را در قسمت جای و امکاناتش مثلا دولت هم راهی کنه اید ندارن.
فعلا مسابقه ها با دوستانه پیش میره. شش نمره از تیمی رستم، ده از تیمی رئیس مرایی بگاه عرص بگه آخری را گیرشت تیمش پیش همون میمانه.
گرچند بزکشی در بین بیش از 20 ولایت افغانستان برگزار میگردد، اما این ورزش در سمت شمال افغانستان طرفداران خاص خود را دارد که در آن از اسب قطغن استفاده می شود. این ورزش در افغانستان در اوایل سال جاری از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان به عنوان بازی ملی اعلام شد، ولی حکومت توجه شایانی را به این ورزش در ولایت مختلف به شمول بامیان نکرده است.
میاین اونج بزکشی میکنن، کسی توجه نمیکنن به خاطر ورزش بزکشی که کسی به همکاری یا
یک میدان برای ازمی ورزشکارای بزکشی بیتن هیچ کسی توجه نداره. و ضمن از اینکه این مردم میگیرن روزای جمعه اسب خود ما میخریم، گوساله را خود ما میخریم، ما این روزای جمعه را به خاطر آرامی و خوش وقتی مردم بامیان همینجا یک مسابقه بزکشی را در هر جمعه درام اندازیم.
ولی فدراسیون بزکشی در ولایت بامیان میگوید که آنان در تلاش ایجاد مکان مناسب برای راه اندازی مسابقات بزرگ بزکشی هستند.
2500 نفر سیلبین جمع میشن، مردم علاقه مندی بزکشی بسیار زیاد هست. دیگه ما تلاش خود میکنیم، کوشش میکنیم که بزکشی رونق بیافه، دیگه بسیار یک فضای آزاد ما بزکشی خود بسیار سعی برگزار.
مسابقات هیجان انگیز بزکشی در مناسبت ها و روزهای ملی، جشن سال نو، جشن های عروسی در فصل بهار، خزان و زمستان با حضور هزاران نفر در ولایت بامیان راه اندازی می شود و یک اسب بزکش نامدار از 50,000 افغانی تا 500,000 در بامیان به فروش می رسد. بزکشی در عرصه سیاسی توسط تحلیلگران در جهان من حیث نمونه و مثال برای تشریح جامعه مغلق افغانستان و مفکوره آن نیز استفاده شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه با گزارش توجه کنین که در مورد برنامه های امتحانی در فرانسه برای مبارزه با افراط‌گرایی است. فرانسه در جمع کشورهای اروپای غربی بیشترین تعداد جهادی ها را دارا می باشد، اما این کشور در بخش مبارزه با افراط‌گرایی از تمام اروپا عقب مانده بود. حال وضعیت تغییر خواهد کرد، اما شاید سرعت این تغییر کافی نباشد. در حالی که گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه ضعیف شده است، جنگجویان این گروه دوباره به کشورهایشان برمیگردند و این برگشت تهدید عمده را متوجه کشورها می سازد. لیزا برایند، خبرنگار صدای امریکا در شهر بوردوی فرانسه، نظر افکنده است به تلاش ها برای مبارزه با افراط‌گرایی در آن کشور. بوردو که مرکز تولید واین یا شراب فرانسه می باشد، در یک بخش دیگر و کاملا متفاوت نیز شهرت دارد. در یک تعمیر در مرکز این شهر یک برنامه آزمایشی در حال ساخته شدن است تا مانع توسعه افراط‌گرایی در فرانسه شود. روانشناسان، کارشناسان عدلی و امامهای مساجد تا این برنامه که کپری گفته می شود روی نوجوانان آسیب پذیر و خانواده هایشان مشغول کارند. فواد ساندی، مولای مسلمان که در این برنامه فعال است، می گوید
نقش ما ایجاد تفکر انتقادی و یک روش بی سر و صدا برای رسیدن به این منطق است که مذهب تعارض نبوده و یا به مسائل مربوط به هویت ارتباط ندارد.
مارک فیتو، معاون شهردار بوردو، می گوید کپری یک برنامه مشترک بین فدراسیون مسلمانان محلی و شهرداری می باشد.
برای جوانان و خانواده هایشان یک نکته مثبت است که ما این برنامه را مشترکاً با جامعه مسلمان به پیش می بریم. این نشان می دهد که ما اسلام را با افراط‌گرایی مرتبط نمی سازیم.
بعد از سه حمله بسیار بزرگ دهشت‌افکنی طی دو سال اخیر در فرانسه، تلاش‌ها برای جلوگیری از افراطی شدن جوانان مسلمان در سراسر فرانسه دیده شد و شهر بوردو سعی می‌کند با ریشه این مشکل مبارزه کند. حکومت فرانسه یک کمپین جدید را برای تبلیغات و پروپاگاندای دهشت‌افکنان از طریق رسانه‌های جمعی آغاز کرده است و حتی یک فیلم جدید فرانسوی به نام بهشت منتظر خواهد ماند نیز در این مورد ساخته شده است. اما به باور کارشناسان، از جمله فرهاد خسرو خواهر، جامعه شناس و استاد مطالعات علوم اجتماعی، فرانسه این کشور به شدت سکولر باید نقش بیشتری را به اسلام برای یافتن راه حل ها بدهد.
My guess is that if you want to have an efficient way of dealing with
با گمان من اگر می خواهید یک شیوه مؤثر برای مقابله با افرادگرایی از نظر جهادگرایی را در پیش گیرید، باید مذهب را به سادگی و علنی معرفی کنید.
تیم کاری برنامه کپری در بردو انتظار کدام معجزه را ندارد و برای ممانعت از افرادگرایی و به هم پیوستن ارتباطات اجتماعی به زمان نیاز است. عاشق من عاشق ترینم،
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
ساعت 6:51 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم در برنامه گفت و شنود خبری اتر رادیو آشنا سهم بگیرید. در این برنامه مسائل خبری داغ روز، مسائل اجتماعی، فعالیت‌های زنان افغان و موضوعات صحی مطرح شده و مورد بحث قرار می‌گیرد و ما منتظر هستیم که نظریات شما را در این مورد داشته باشیم. می‌رسیم به آخرین گزارش برنامه امروز صبح. در سال 2015 میلادی هیروئین و دواهای مسکن که توسط دکتران تجویز می‌گردد موجب بیشترین مرگ و میر در ایالات متحده شده است. در ارتباط به این موضوع برگردان گزارش صدای آمریکا را از همکارم نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
بر اساس معلوماتی که از جانب حکومت آمریکا ارائه شده، در سال 2015 میلادی مرگ و میر ناشی از استفاده بیش از حد هیروئین 23% افزایش یافته است. این رقم اندک بیشتر از تعداد کسانی است که توسط اسلحه در این کشور به قتل رسیدند. مرگ و میر ناشی از مواد مخدر مصنوعی با شمول استفاده از فنتانل، نوعی از مواد مخدر مصنوعی که غیر قانونی می باشد، 23% افزایش یافته و شمار مرگ و میر ناشی از آن در سال 2015 میلادی به 12,989 مورد می رسد. استفاده از مواد مخدر مثل اکسی کانتن و ویکودین در سال 2015 موجب مرگ 17,563 نفر شد که این رقم 4% افزایش را در مقایسه با سال 2014 نشان می دهد. رابرت اندرسن از مرکز جلوگیری و کنترل امراض ایالات متحده می گوید در عصر حاضر وی شاهد مرگ و میر ناشی از مواد مخدر به این پیمانه نبوده است. اعتیاد به مواد مخدر به گفته داریوش اقبالی، آوازخوان سرشناس ایرانی مقیم امریکا که زمان خود معتاد بود، نه سن و سال می شناسد و نه جنسیت، نه فقیر می شناسد و نه دارا. داریوش 15 سال قبل ترک اعتیاد کرده و برای کمک به دیگر معتادان بنیاد آینه را ایجاد کرد. او میگوید هدفش آگاهی دهی از اضرار این بیماری کشنده است.
مواد شیمیایی که الان داره بیداد میکنه، نسل کشی داره میکنه، توهم میده به آدم و در واقع جنونی به انسان دست میده و این اثرات جنبیش اینه که به خودش، به اطرافش صدمه میزنه.
فعالین و کسانی که معتادان را برای ترک اعتیادشان یاری می رسانند می گویند کار را باید از مدارس شروع کرد و ذهن اطفال را در مورد مواد مخدر روشن ساخت تا بدین گونه مانع برداشتن اولین گام به جانب اعتیاد شد. مرکز جلوگیری و کنترل امراض همساله مرگ و میر در ایالات متحده را به شمارش می گیرد. شمارش تازه بخشی از شمارش میزان مرگ و میر این مرکز در سال 2015 میلادی بوده است. به صورت عموم مرگ و میر ناشی از استفاده بیش از حد مواد مخدر در سال 2015 میلادی 11% افزایش یافت که تعداد آن به 52,404 مورد می رسد. در این حال 37,757 نفر در نتیجه حادثات ترافیکی جان باختند و این رقم 12% افزایش را نسبت به سال 2014 نشان می دهد. مرگ و میر ناشی از استفاده از اسلحه به شمول قتل و خودکشی در سال 2015 به 36,252 مورد رسید که در مقایسه با یک سال قبل آن 7% افزایش را نشان می دهد. افزایش مرگ و میر ناشی از مواد مخدر، حادثات ترافیکی، قتل و خودکشی موجب گردیده تا برای اولین بار در 20 سال گذشته حد اوسط امید به زندگی در ایالات متحده کاهش یابد. علاوه بر آن، مرگ ناشی از امراض قلبی نیز در ایالات متحده به صورت غیر منتظره افزایش یافته است و این نیز یکی از عوامل کاهش امید به زندگی در امریکا شده است.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. کندهار ابر 2، آفتابی. هرات 16-4، آسمان صاف. مزار 8-4، آفتابی. جلال آباد 21-8، نیمه ابری. بامیان 2-11، آسمان صاف. فیض آباد 11-2، آفتابی. غزنی 9-4، آسمان صاف. خوست 17-4، آفتابی. کندوز 11-1 آسمان صاف، لوگر 9-4 برفباری و سالنگ ها. بلندترین درجه حرارت -11 و پایین ترین -13 با آسمان نیمه ابری پیشگویی شده است.
و اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. اردوی سوریه می گوید که به پایان عملیات بازپسگیری کامل حلب از شورشیان سوری نزدیک شده است. جنرال زید الصالح، رئیس کمیته امنیتی حلب روز دوشنبه گفت که جنگ در شرق حلب به زودی پایان می‌یابد و شورشیان فرصت زیاد برای دفاع از آن ندارند. این مقام اردوی سوریه افزود که شورشیان یا تسلیم شوند و یا کشته خواهند شد. این در حال است که آخرین خطوط دفاعی شورشیان سوری در شرق حلب روز دوشنبه توسط نیروهای حکومتی و متحدین آن در هم شکست. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه خواست تا به قوانین بین المللی بشر دوستانه احترام بگذارد. پاپ با ارسال نامه‌ای که سوی سفیر واتیکان به آقای اسد سپرده شد همچنین خواستار پایان دادن خشونت ها در سوریه گردید و همه اشکال افرادگرایی و دهشت افغانی را محکوم کرد. سخنگوی پلیس فدرال عراق از آمادگی هزاران منصوب آن نیرو برای پیوستن به عملیات بازپسگیری موصل از داعش خبر داد. با گفته سخنگوی پلیس فدرال عراق، حدود 4000 منصوب پلیس در 15 کیلومتری موصل جابجا شده و آماده‌اند تا برای جنگ با داعش بسیج شوند. ملل متحد میگوید که واقعات سوء تغذیه کودکان در یمن به بلندترین سطح افزایش یافته است و حدود 2.2 میلیون کودک به مراقبت‌های عاجل صحی نیاز دارد. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف روز دوشنبه گفت که 462,000 کودک در یمن از سوی تغذیه شدید رنج میبرند که 200% افزایش را نسبت به سال 2014 نشان میدهد. آنتونیو گوتره صدر اعظم پیشین پرتغال روز دوشنبه به حیث نهمین منشی عمومی ملل متحد حلف وفاداری یاد کرد. آقای گوتیرس در مراسم تحلیف خود تعهد سپرد که برای پایان دادن مسالمت آمیز جنگ در مناطق مختلف جهان شخصا تلاش خواهد کرد و اصلاحات گسترده ای را برای آوردن موثریت بیشتر در ملل متحد عملی خواهد ساخت. کمیته های استخبارات مجلس نمایندگان و سنای امریکا روز دوشنبه تحقیقات در مورد ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را آغاز کرد. این تحقیقات در حال آغاز می شود که دارای استخبارات مرکزی امریکا یا CIA اخیراً طی گزارش گفت که مسکو با حملات سایبری بر سیستم انتخابات امریکا توانست دونالد ترامپ را برنده سازد. آقای ترامپ این ادعای CIA را مضحک توصیف کرده است. و عبدالله اریپوف معاون صدر اعظم ازبکستان روز دوشنبه توسط حزب حاکم آن کشور به حیث صدر اعظم ازبکستان نامزد شد. پایان خبرها.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه ما در اینجا به پایان میرسد. رادیو آزادی تا چند ثانیه دیگه با آخرین اخبار و گزارش ها برنامه خود روی عین موج آغاز میکنند. امیدوار هستیم روز خوبی در انتظارتان باشد. خدا یار و نگهدار امیدوار.
موسیقی.